برخلاف اتهاماتی که خب میزنن که آقا مارکسیست و گرایشات مارکسیستی و اینا، ترکیبی از مباحث سوسیالیستی هست با اسلام، ولی مگر هر وقت هر کس از عدالت و برابری حرف میزنه باید بهش بگیم سوسیالیسم؟ برابری و برادری، اخوت، مواسات، مساوات، ایثار، انفاق، وحدت متعالی انسان، اینا هزاران سال قبل از سوسیالیستا و کمونیستا اینا در محکمات همه انبیا مطرحه. همه آیات قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت در جهت اخلاق و انسانیت و برادری و برابری است. مگر هر کسی اینا رو گفت باید متهم بشه به کمونیسم و سوسیالیسم؟ امام در وصیت‌نامه‌اش میگه طوری شده که هر کس از محرومین و حقوق مستضعفین حرف میزنه بهش تهمت کمونیستی بزنن که اینا کمونیستن، مارکسیستن، چپ زدن و از این قبیل. این تعبیر رو امام چندین جا در مطالبش به کار میبره. وقتی جنگ فقر و غنا رو به کار میبره، زاویه نگاه مارکسیستی و مادی نیست، یک زاویه نگاه انبیایی و توحیدی هم داره. او داره با از زاویه خودش بحث میکنه. شما ببینید خود متحری، شهید متحری که قهرمان مبارزه با التقاطه، به خصوص التقاط چپ، هم با راست هم چپ، هم لیبرالیسم هم کمونیسم مبارزه میکرد، در این حال خود متحری یک جایی میگه، دو سه جا هم میگه، یه جا تصریح میکنه میگه به نظر من نزدیکترین مکتب اقتصادی به اسلام سوسیالیسم آرمانی است، که مارکس و مارکسیستا میگن سوسیالیسم تخیلی، چون اونا میگن سوسیالیسم علمی همین مارکسیزمه. شهید متحری میگه اصلا سوسیالیسم آرمانی که اینا بهش میگن سوسیالیسم تخیلی، نزدیکترین مکتب بین مکاتب و ایدئولوژی‌های اقتصادی مدرن غرب است به اقتصاد اسلامی. خب آیا همون متحری که حتی به شریعتی نقدهای جدی داره که شما یه جایی برای که اسلام رو تبلیغ کنی بین جوانان چپ زده و مسلمان یا غیر مسلمان با گرایشات مارکسیستی، برای که اونا رو جذب اسلام بکنی، خودت یه چیزایی قاطی میکنی، بعضی مفاهیم چپ و غیر اسلامی رو مخلوط کردی با اسلام. همین متحری که این نقد رو میکنه، خود متحری میگه به نظر من نزدیکترین مکتب اقتصادی به اسلام اقتصاد بر سوسیالیسم آرمانی است. خب معنیش اینه که سوسیالیسم میدونید 100-150 تا تعریف داره. بعضی از این تعریف ها قابل جمع با اسلام نیست، بعضی ها 100% هست، بعضی هاش اسلام نوعی سوسیالیسمه با بعضی از تعریف سوسیالیسم که تأکید داره صرفا بر مسئله عدالت اجتماعی، تحقق حقوق اجتماعی، تقدم جامعه بر منافع فرد و همون چیزی که مثلا امام در ولایت مطلقه و مصلحت نظام بحث اهم و مهم در تعارض بین فقه خصوصی و فقه عمومی، منافع فردی و منافع جمعی هم مطرح میکنه. چنان که شهید متحری یه جا من یادمه حتی داره بحث لیبرالیسم رو میکنه، میگه اگر مراد از لیبرالیسم و حساسیت های لیبرال بحث حقوق فرد، آزادی فردی و مالکیت شخص و ایناست، اسلام لیبرالیسمه، اسلام لیبراله، ما لیبراله. آیا این معنیش اینه که ایشون طرفدار لیبرالیسم مذهبی است یا اسلام لیبرالیستی است، در حالی که بسیاری از آثارش رو علیه تفکر لیبرالیسم مذهبی نوشت، حتی علیه مانس بازرگان که خب رفیق صمیمیش بود، شخصا هم اون رو متدین میدونست، اما میگفت به لحاظ شخصی مسلمان و مذهبی، به لحاظ فکری ایشون گرایشات پوزیتیویستی و لیبرالیستی داره و بعضی مباحثش ولو در دفاع از اسلام اما اسلامی نیست، تناسبی با مفاهیم اسلامی نداره، ولی در این حال میگه خب آقا اسلام نسبتش با لیبرالیسم و سوسیالیسم چیه؟ آقا لیبرالیسم و سوسیالیسم یا نمه حرف گله گشاد توشون هست، یک طیفی از مسائله، از اسلامی ترین تا ضد اسلامی و بلکه ضد عقلی ترین گزاره ها در لیبرالیسم هست، چنان که در مارکسیسم هست. بنابراین اگه اینا رو میگه ارزش های لیبرالی از آزادی و حقوق فردی و نقد پذیری و مالکیت شخصی و حریم خصوصی و اینا داریم بحث میکنیم، اگه مراد از لیبرالیسم ایناست، خب اینا همه جزو ارزش‌های قطعی اسلامی است. اگر لیبرالیسم اصالت دنیا، حرص سرمایه‌داری، مالکیت نامحدود و ظلم به طبقات محروم توجیه روشنفکری بیعدالتی و نگاه مادی به انسان و به جهان و انسان را یک موجود صرفا غریزی لذت پرست خودخواه تعریف میکنی و عقل را تابع غریزه به طور مطلق میبینی، خب اسلام ضد لیبرالیسم، این لیبرالیسم مثلا نفی اسلامه، این الهاده. حتی اگر بگه ما با خدا مشکلی نداریم، با لفظ خدا مشکل نداریم، با خود خدا و با احکام خدا مشکل داریم. از اون طرف اگر سوسیالیسم عبارت باشد از برابری اجتماعی در برابر قانون، فرصت‌های مساوی، روح برادری، تقدم حقوق عمومی بر شخصی و فردی در موارد تزاحم و قید زدن و محدود کردن حرص سرمایه‌داری فرد شخصی و از این طریق از این قبیل، بله حتما نرشوی اسلامی است. هزاران آیه، حدیث، فتوا برای شما میاریم که همینا رو داره میگه و تبیین میکنه. اما اگر سوسیالیسم به مفهوم نگرش مادی به انسان و جهان است و حذف تفاوت‌ها و نفی حریم خصوصی و زور گفتن به اسم حزب حاکم و دولت مارکسیستی به جامعه و دین ستیزی و معنویت زدائی، حتما ضد دین به اسلام، ضد این تعریف از سوسیالیسمه. خب حالا ممکنه به شریعتی و امثال او در او دوران نقدم وارد باشه که یه جاهایی مرزها رو درست رعایت نکردن یا نمیشناختن یا تحت تأثیر فشار سنگین چپزدگی در او دوران بودن، چون همین علی شریعتی بزرگترین ضربه رو به مارکسیزم در ایران زد، اینم حواسمون باشه. شاید مؤثرترین شخص بود در یک سالهایی، تو یه چند سالی در دهه 50 که جلوی گرایش به مارکسیزم رو بین بچه مذهبی ها در بعضی دانشگاه ها و اینا گرفت، ضربه زد به مارکسیزم. حالا ممکنه بگید در یک جهاتی تحت تاثیر از جهاتی اگزیستانسیالیسم، از جهاتی نمیدونم سوسیالیسم و اینا بوده، بسیار خوب بوده، مواردش رو بگید، هر جایی که قابل جمع نیست نقد میشه، بنده قبول دارم که بوده. اما میخوام عرض کنم هر وقت هر کس علیه سرمایه‌داری، روح سرمایه‌داری حرف زد یا حتی از ادبیات مشترک با سوسیالیسم استفاده کرد، نباید متهم بشه به مارکسیسم. خود ایشون در آثار متعدد مکرر مارکسیسم رو نقد میکنه، حتی سوسیالیسم رو، از جمله در همین قضیه علوم انسانی و اجتماعی میگه همونطور که این اون چه الان به اسم علوم انسانی مطرحه و محصول این 150 سال ترجمه شده از چند کشور خاص در فضای سرمایه‌داری صنعتی مادی اینا تولید شد و رشد کرد برای تئوریزه کردن روح بورژوازی، به عنوان جاده صاف کن ایدئولوژی ساخت برای او به اسم علم، به اسم آکادمی. نه تنها اونها عملا با علم برخورد ابزاری کردند، حتی سوسیالیست‌ها و چپ‌ها هم همین کارو کردند. در غیر انسانی کردن علوم انسانی چپ‌ها و کمونیست‌ها هم خدمت کردن به نظام سرمایه‌داری، برای اینکه درست اینا اومدن انسان رو به اسم توسعه، پیشرفت، علم توسعه و از این قبیل انسان رو ابزار کار کردن برای گسترش اقتصاد سرمایه‌داری. اما مگر سوسیالیست‌ها مبنای حرفشون با سرمایه‌دارا متفاوت و متناقض بود؟ هرگز اینطور نیست. سوسیالیست‌ها چپا اعتراف نکردن، نگفتن، اما تکنولوژی بر ایدئولوژی غلبه کرد، بر ایدئولوژی چپ. اما خود این تکنولوژی تابع ایدئولوژی راست، یعنی لیبرالیسم بود. میگه این شیوه تولیدی که شده تو یکی دو قرن سبک زندگی و سبک انسانشناسی حتی از نوع چپ و سوسیالیستیش، باز داره تا کجا پستی و دنیازدگی رو تشدید میکنه. این هم عملا یه نوع اقتصاد پرستی است با شعار ضد سرمایه داری، اما عملا باز همون ایدئولوژی بورژوایی است، یعنی اصالت اقتصاد. میگه بورژوازی غربی بورژواتر است و بورژوازی غربی وقتی صنعتی هم شد قویتر شد و بورژواترین شد. در واقع در مدرنیته به اسم پیشرفت و توسعه و اقتصاد، تمدن سازی، چه در منطقه راست سرمایه‌داری چه در منطقه چپ سوسیالیستی، انسان ارزشی بیش از سکه نداره، یه سکه است به شکل آدمیزاد در آمده. یا بگو آدمیزادی است که محتوای حقیقی و معنای وجودیش رو از دست داده و شده یه سکه پول. با این مبنا و با این قیاس بورژوازی دلال و کمپرادور واسطه سرمایه‌داری غربی و دلال او میشه در کشورهای دیگه، در کشورهای هدف و کشورهایی که اونا جهان سوم نامیدن، به خصوص در مستعمراتشون، در کشورهایی که تحت سلطه عوامل نظام سرمایه‌داری غرب، آمریکا یا انگلیس و فرانسه و اینا بودن. اینا در واقع دلال و واسطه بودن، وابسته های اونا. خودشون هم اینا که توی کشورها هستن سرمایه‌دار واقعی نیستن، سرمایه‌دار اصیل نیستن، تولید کننده هم نیستن. اینا دلالن، نماینده فروشن، واسطه مصرف کالاهای صنعتی غربن در جوامع خودشون که میگن جوامع ما قبل مدرن و سنتی و عرفان. اینا سکن، منتها سکه های تقلبی هن، پولن، اما پول طلا نیستن، پول سیاه هن. کارشون سیاهکاری و تشکیل یه همچین بازار سیاهیش. وقت علوم انسانی و اجتماعی که تو این بستر تولید شد و تکثیر شد و تفریع فروع برش شد و ترجمه شد، همه جا آموزش داده میشه، در واقع در خدمت این تفکر و این منافع این دیدگاه به وجود آمد. نظریه پردازی برای این کرد، یعنی در خدمت این خانواده و این تفکر. اینا عمده پدران علوم انسانی، رشته های مختلف، مکاتب مختلف، یا مشاغل اداری و حالا یا فنی یا مثلا منشی یا خدماتی، مستقیم در خدمت اون طبقه یا اون نظام اجتماعی این تیپ سرمایه‌داران نوکیسه و نوظهور هستن، شدن روشنفکرانی که چه چپشون چه راستشون شیوه تولید رو زیربنای جامعه میدونه به یک شکلی. اصلا این روشنفکرای چپ و سوسیالیست که پدران یک سری از مکاتبن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، همینا اینا هم در واقع مبناً چه تفاوتی دارن با تفکر سرمایه‌داری لیبرال؟ اینا آمدن گفتن شیوه تولید زیربنای جامعه است. اینا گفتن ایدئولوژی و فرهنگ و اخلاق و دین و معنویت، هنر، ادبیات، آرمان‌ها، همه نهادهای اجتماعی روبناست، همه بر اساس یک زیربنایی پرداخته شدن و شکل گرفتن که هیچ چیزی نیست جز اقتصاد. اینو ملاحظه بکنید، میگه اصالت ماده، یعنی شما در هر دو وجهه به اصطلاح مدرنیته چپ و راستش میبینید که اصالت ماده در طبیعت، اصالت اقتصاد در انسان، که همون اصالت ماده در انسان میشه. این اغلب گرایشات بزرگ و اصلی در مکاتب تأثیر گذار و پرطرفدار، فلسفی، اجتماعی، حقوق بشری، سیاسی، تعلیم تربیت، علوم سیاسی، اقتصاد، اینا در جامعه جدید غربی که سرمایه‌داری با تفکر لیبرال زیربناش و روبناش، هر دوش، هم زیربنا شده هم روبناش، یه بینش مادی و طبیعی است و گرایش جبری که تو قرن 19 به اوج خودش رسید، از ماشین ماشینیزم ساخت و به کمک ماشین اندام خودش رو پولادین کرد، قدرت خودش رو چند برابر کرد و شد یک اسفندیار رو این تن که اون نقطه ضعفش، آسیب پذیرش هم که چشمش بود، او رو هم کم کم با تکنولوژی، با رسانه و از این قبیل خواسته رو این تن بکند. خب حالا این حساسیتی که و این افشاگری که میکنه دوستان توجه داشته باشن. اینم نکته سوم که بسیار کشف و نکته مهم است. چپ و راست مدرنیته دو روی یک سکن، میگه سوسیالیسم و سرمایه‌داری هر دو اصالت اقتصاد در انسان شناسی، اصالت جسم و اصالت دنیا رو مبنا گرفتن. اون وقتی معماهای بزرگی حالا بر این اساس حل میشه که این نکته مهم چهارمه. که چی؟ میگه چرا این دوتا گرایش با اینکه در دو قطب متضاد اجتماعی و سیاسی هستند، چپ راست، دو قطبی چپ و راست، سرمایه‌داری محافظه‌کار، انقلابی ضد سرمایه‌داری، چرا همه اینا در مبنا مشترکن؟ چرا بزرگترین نظریه پردازان فاشیست و لیبرالیست و سوسیالیست و آنارشیست همشون مبانی معرفت شناختی و انسان شناسیشون یکیه و اون چه که فرق میکنه معمولا لفظه، اصطلاحات و تعبیرها و اولویت‌های رسانه‌ایشون متفاوته و توجیهاتشون، ولی همه نهایتا میبینید برمیگردن به یک نقطه تولد، یعنی از شکم یک مادر متولد شدن. اول اون روشنفکران ایدئولوژیست سرمایه‌داری لیبرال که علوم انسانی رو بنیان گذاشتن، این علوم انسانی و اجتماعی رو، اول اونا نگاه های ماتریالیستی رو بر علم حاکم کردن. مثلا ما وقتی علم هست دیگه چه احتیاجیش به خدا و دین و الهیات و این حرفا؟ وقتی ما روز زمین با کمک سرمایه‌داری و تکنولوژی میتونیم بهشت بسازیم، دیگه چه نیازی است به فرض بهشت خدا و بهشت پس از مرگ و از این قبیل؟ این شد یک مذهب جدید، مذهب ماتریالیسم، سکولاریسم به عنوان یک مذهب که سیمان و پولاد قرار شد جانشین مسیح، خدای پدر، پسر و روح القدس بشه. سیمان، پولاد، دلار، یک مذهب جدید مادی تشکیل شد. خب اول که اینو نظر تئوریسین ها و ایدئولوژیست های سرمایه‌داری غربی رو گفتن که عرض کردم اغلبشون هم از خانواده های یهودی هن و کارمند سرمایه‌داران بزرگ مسیحی هن که به اصطلاح مسیحی و عمدتاً هم پروتستان. این حرفا رو که اول جناح راست مدرنیته گفت و تبدیلش کرد به نظریات شبه علمی در عرصه علوم انسانی و اجتماعی، مدت ها بعد سوسیالیست ها ظهور کردند در غرب، سرمایه‌داری رو نفی کردند اما اصالت اقتصاد رو نفی نکردند. ریشه و مادر سرمایه‌داری که ماده‌گرایی و ماتریالیسم بود، اتفاقا او رو کردند اساس مکتب اجتماعی و فلسفی خودشون. اسمشو گذاشتن جهانبینی علمی، اسمشو گذاشتن انسانشناسی سوسیالیستی. این مبناش همون بود، این فرزند همون پدرخوانده و همون مادر بود، همون حرفا بود که در قالب دو یا چند گرایش اگر تقسیم شد بعد و فروعش در حوزه گرایشات فکری و روانی و اخلاقی و اینها آمدن بهش چهره علمی و مترقی و چپ و روشنفکری دادن و براش قنای منطقی و عمق فلسفی بهش بخشیدند، شکل مردمی بهش دادن با شعار چپ، برابری، عدالت و از این قبیل. و الا شما همون بود، همون توفاله رو برداشتی دوباره مصرف کردی، گذاشتی سر بار، یه ادویه دیگه قاطیش کردی، همون خمیر رو برداشته به یه شکل دیگه ای در آوردی. مرحوم شریعتی میگه این دوتا گرایش، چپ و راست، سرمایه‌داری و سوسیالیسم، هر دو به یک اندازه ضد انسانی و ضد اخلاقی بودند، ضد مسئولیت اجتماعی. نتیجه هر دو توجیه بیدردی و پوچی شد، هم سرمایه‌داری و هم مارکسیسم، هر دو در خدمت پوچی و لذت پرستی و دنیاگرایی و اباحه‌گری در آمدن. ته هر دو شد نفی آرمان‌خواهی و مردم‌گرایی و ارزش‌های اخلاقی. نه مارکسیسم نه سرمایه‌داری و لیبرالیسم هیچ کدوم نمیتونن ایدئال‌های انسانی و معنوی و فوق اقتصادی و ماوراء مادی داشته باشن. اگر از این حرفا زدن، اینا با مبانی انسانشناسی هر دوشون تناقض داره. شما دیدید بعد از فروپاشی کمونیسم و امپراتوری سوسیالیسم و شوروی و اینها، حالا چین که فقط پرچم مارکسیسم و داس و چکش داره ولی اینا هم که مارکسیست نیستن، بعد از فروپاشی مارکسیسم شما دیدید تقریبا همه یا قریب به اتفاق روشنفکران به اصطلاح چپ، سوسیالیست، ماویست، مارکسیست، نمیدونم استالینیست، طرفداران انور خوجه، کی که همشون تقریبا در سطح جهان و حتی داخل خود ایران بعد از یه مدت هیچ شدن دشمنان توتالیتریسم چپ، طرفداران لیبرالیسم، طرفداران علم توسعه به اسم علوم انسانی، علوم اجتماعی. طرفداران پیشرفت، طرفداران آزادی و دموکراسی با تفسیر سرمایه‌داری و لیبرالیسم، همشون اینجوری شدن، خجالت هم نمی‌کشن. داخل خود روسیه و چین شما می‌بینید همینه. سالها پیش یک سمیناری در دانشگاه دوستی ملل، دانشگاه مهم و بزرگی است در مسکو، این سمیناری راجع به نسبت توسعه با برابری بود. از 30-40 کشور دنیا، غرب شرق، اینا آمده بودن، ما هم رفته بودیم، با یکی دو تا از دوستان دعوت بودیم اونجا. الانم نه، این قضیه مثلا شاید 10-15 سال قبله، هنوز اینقدر فاصله نگرفته بودیم از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که محصولش فقر و دیکتاتوری بود بر نیمی از جهان، مبارزه و معنویت ستیزی و اخلاق گریزی بود به اسم برادری و سوسیالیسم. در مسکو که پایتخت لنین و استالین و انقلاب سوسیالیستی بود، ام القرای ابرقدرت چپ، تو این سمینار و توی دانشکده و دانشگاه که محل تربیت چند نسل روشنفکران مارکسیست جهان بود، تو این سمینار یک نفر از سوسیالیسم، از برابری و اینکه توسعه و پیشرفت و تکنولوژی باید چارچوب در چارچوب اخلاق و برادری و مصالح عمومی مهار و مدیریت و تنظیم بشه حرف نزد. اصلا یک نفر جرأت نکرد بگه. جالب بود، من بحثمو که مطرح کردم نسبت توسعه رو با اخلاق و برادری و برابری مطرح کرد، و چندین نفر از اینا، چند تا استاد از کانادا، از اروپا، از خود روس شوروی، روسیه و اینا آمدن تو گفتگوی بعد از پایان جلسه، خیلی با علاقه مندی، و بعد میگفتش که من اونجا مطرح کردم، گفتم من تعجب میکنم یک نفر از شما، نصف شماها قبلا چپ و کمونیست بودین، عضو حزب کمونیست بودین، یک نفرتون اینجا از حتی سوسیالیسم هم حرف نزدید. اصلا بحث دیگه برابری و عدالت و مهار سرمایه‌داری غرب و فلان اینا هیچ، تمام شد. معلوم میشه که اینا یه ایدئولوژی بوده، ایدئولوژی مادی در خدمت قدرت بود این حرفا. والا اگه عقیدتون بود، اگه اینا علم بود، چجوری دیگه حالا هیچ کس یک کلمه از حرفا نزد؟ و خودشون هم چندین نفر تایید کردن، یکیشون گفت درست همینطوره. خب شما یک مارکسیست نشون بدید که به خصوص بعد از اینکه دیگه امید به قدرت و دنیا و اینا از دست رفت و بعد از فروپاشی و اینا، این مثلا واقعا مارکسیست مونده باشه و در این حال یه آدم مردمگرا، آرمانی، معنوی و اصالت ارزش بوده باشه. اینطور نیست. اکثر یا اصلا رها کردن رفتن. چقدر از همین کمونیست های ایران رفتن اروپا، امریکا، داماد یک سرمایه‌داری بشه، نوکر یک بانکداری بشه، برای اینا دم تکوندن، نشستن کتاب های اینا رو برای اینا کتاب ترجمه کردن، نوشتن داخل خارج. طرف قبلا دیدم توده‌ای بود، فدایی بود، چی بود، پیر شده و شکمش چربی آورده شده، مروج سرمایه‌داری لیبرالیسم غرب. بعضی از اینا اصلا اخلاق ابتدایی رو کنار گذاشته، مفاسد عجیب غریب اخلاقی و جنسی، مفاسد کارهای پست و کثیف مالی و تا حد مزدوری. خاصا اگه کسی واقعا هم یه وقتی چپ و سوسیالیست بود، دیگه شعار چپا اون موقع اصالت مردم، تقدم خلق بر فرد، نمیدونم فدای خلق شدن و از این حرفا بود. اصلا هیچ، همه چی رو، کل خلق و همه چی رو فدای خودشون کرد. توده دیگه، توده در کار نیست که بخواد حزب توده باشه. علتش چی بود؟ مستند میشد به مبادی فکری و انسانشناسی اینا، که آقا از اول هم همین بود. یعنی مارکسیستا بیش از طرفداران سرمایه‌داری اخلاقی و مردمگرا و آرمانخواه نبودن، چون اصلا تفسیر آرمانی و معنوی، ارزش اخلاقی معنا نداره در مارکسیسم. اونم اباحه مسلکه، اونم دنیاگراست. ایدئال معنوی و ماوراء مادی و فوق اقتصادی فقط میتونه یه ایده دینی و معنوی و اخلاقی باشه. ایدئولوژی مادی چپ و راستش معنا نداره، ارتباطی نداره با اینا. حق طلبی، عدالت خواهی، احساس نمیدونم مردم دوستی، همدردی نوعی و چه و چه، اینا از کجا میاد؟ برابری انسانی، وحدت بشری، بی طبقه بودن کل جهان، به عنوان یک آرمان برادری، برابری، ظلم ستیزی، فساد ستیزی، به جای خود پرستی، خلق پرستی، تغییر زندگی غریزی و اقتصادی و مادی، تجلیل از ایمان به ما و ایمان، ایثار پارسایی، مبارزه فداکارانه اعتقادی، خودسازی، سختگیری بر خود، زهد انقلابی، زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد و از این قبیل. اصلا اینا مگه مفاهیم مادی هست؟ این مفاهیمی که دعوت میکنه در طول تاریخ به هدف گرفته روح را، اینا دعوت مذهبه، اینا رسالت ادیان الهی و انبیایی بوده. اصلا کل فرهنگ بشری دینی و غیر دینی این قداست رو و این توجه رو و این آرمان و ارزش ها رو مدیون مذهبه، مدیون انبیاست. اینا اصلا اصطلاحات مذهبی است که گاهی مارکسیستا یا لیبرالیستا یا فاشیستا یا چه و چه از اینا استفاده کردن، از بعضی از اینا برای یارگیری در جامعه. اینم یک نکته. نکات مهمی است که مرحوم شریعتی در اوج حاکمیت سرمایه‌داری لیبرال غرب بر ایران و حاکمیت فضای چپ مارکسیستی در بین جریان‌های روشنفکری سیاسی و مبارز، هر دو اینا رو هدف قرار داده. و اینم یه معمای دیگه که مطرح میکنه که کمونیسم و سوسیالیسم هم فرزندان نظام سرمایه‌داری قرن 19 اروپا هست. سوسیالیست‌های جدید هم پروردگان و فرزندان و فرزندخواندگان فرهنگ سرمایه‌داری قرن 19 اروپا بودن. اون بینشی که اقتضای وجودی تفکر سوسیالیستی است، جهانبینی فلسفی و علمی، بینش علمی که ادعاش می شد، اونم آمد در علیه جهانبینی دینی و بینش خدایی و معنوی موضع و گارد گرفت. چون دین، مذهب انبیا، مذهب توحید و عدالت، تنها رقیب جدی سرمایه‌داری لیبرال بود و اتفاقا سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها با شعار ضد سرمایه‌داری به جان تفکر معنوی و دینی افتادن، یعنی سراغ دشمن دشمنشون رفتن، سراغ دشمن اصلی و معترض و منتقد اصلی به این تفکر مادی و ماتریالیستی غرب. اصلا فلسفه تاریخ چپ، جامعه شناسی چپ، همه تمام قدرتش و آتشباریش رو گذاشت علیه دین. شوروی کمونیستی و چین کمونیستی با غرب ساختن اما با دین نساختن، و هر دو با تمام قدرت با دین و معنویت مبارزه کردن. بعدها شما قبل از اینکه تازه این فجایع کمونیستی اتفاق بیفته، ملاحظه کردید اون اعتراف نامه انگلس رو که آخرین نامشه، میگه ما اشتباه بزرگی کردیم و بیش از حق اقتصاد رو اقتصاد تکیه و تأکید کردیم، ما خطا کردیم که به اقتصاد اصالت دادیم به سب طرز مبالغ آمیز، و این ضربه بزرگی بود که به انسان زدیم، به برابری زدیم. چون وقتی اقتصاد تولید و ابزار تولید سیادت مطلقه پیدا کرد، انسان از چشم میفته، انسان میشه فرع، انسان میشه شهروند درجه دوی جهان. و ما آمدیم اکونومیزم و اصالت اقتصاد رو بر تاریخ انسان، بر زندگی بشر، بر سبک زندگی و تفکرش و بر بخشی از علوم انسانی و علوم اجتماعی مسلط کردیم. ما از اقتصاد خدا ساختیم، همون خدایی که میگفتند خالق قاهر و مطلق است، ما اقتصاد را خالق و قاهر و مطلق کردیم در تفسیر سوسیالیستی و مارکسیستی. و اراده انسان، از ما بپرسین اراده انسان کجا رفت، گفتیم هیچی، له شد. اراده، آرمان، عمل انسان، حتی ارزش‌های انسانی، مسئولیت انسان، ارزش انسان کجا رفت؟ خود انگلس در آخرین نامش میگه باید اعتراف کنیم که ایدئولوژی چپی که ما در برابر ایدئولوژی سرمایه‌داری ساختیم، بنیاداً هیچ صدمه ای به ایدئولوژی سرمایه‌داری نزد، چون اونا قبل از ما ارزش‌های اخلاقی و معنوی و انسانیت انسان رو نفی و انکار کرده بودند. اونها قبل از ما آرمان و عمل و اراده انسان رو له کرده بودند و ما هم خط سرمایه‌داری رو ادامه دادیم عملا، یعنی ما آمدیم سیطره انسان رو تحت سیطره مطلق حکومت اقتصاد قرار دادیم. یعنی کمونیسم قرار بود یک آرمان ضد اکونومیستی باشد، اما خود کمونیسم نوع جدید اکونومیسم شد و این خطرناکترین مرض سرمایه‌داری سرایت کرد به دشمنترین دشمنش، کینه‌توزترین دشمنش که کمونیسم و سوسیالیسم بود. و این بیماری، بیماری ارثی بود. انگلس میگه، یه تعبیری دارن فرانسوی‌ها، ضرب المثلی که من باید اینجا به کار ببرم، و اون این که گاهی دو برادر دشمن از شکم یک مادر و صلب یک پدر میان و ریشه‌شون مشترکه، گاهی شاخه‌شون با هم در میتند و رقابت میکنه. اینم یک نکته مهم و کشف مهم که بسیاری از معماهای رویکردهای چپ و راست در علوم اجتماعی و علوم انسانی رو روشن میکنه. و یه معمای دیگری که باز اینجوری حل میشه اینه که اغلب علما، پدران علوم تجربی، ریاضی، شیمی، فیزیک، هر شبت که پزشکی، آسمانشناسی، زمینشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی و اغلب مخترعینی که پدران تکنولوژی جدید بودن، فیزیکدانها، ریاضیدانها، شیمیستها، زیستشناسان و چه و چه، به خصوص اونایشون که شناختهای علمی و دقیقتر، علمیتر در حوزه قوانین دانش تجربی و ریاضی دارن و قواعد قطعی تقریبا برای رشته‌های تخصصی خودشون کشف کردند و از اون حوزه بیرون پاشون رو نگذاشتن. تو یک رشته توی شیمی متخصص بود و تو فیزیک دیگه فلسفه بافی نکرد، حاشیه پردازی های شخصی و خیالی و ذوقی نگفت، هرچی که توش تخصص داشت تو همون حرف زد. اغلب اینا خداپرستن تو همین اروپای قرن 19 و 20 و 18. بین اینا کم پیدا میکنی ملحد، بسیار کم، و شکاک بین اینا کم هست، ملحد خیلی کمتر. اکثرشون خدا رو میگن قبول دارن، خدا پرستن، و خیلی هاشون حتی مسیح و کلیسا و اینا رو قبول داشتن. چجوری میشه اینایی که مولدان دانش به این معنای خاص بودن خودشون خدا پرست بودن اغلب، و یه اقلیت بیطرف یا خاموش یا شکاک یا ملحد هم داشتن. اما اینایی که آمدن دعوای علم و دین را انداختن و اینکه دین غیر علمی است، علم دینی و غیر دینی نداره و از این قبیل، اغلب اینا اتفاقا هیچ تخصصی در هیچ کدوم از رشته های علوم تجربی، طبیعی، ریاضی اینا نداشتن و ندارن، اصلا تخصصی تو اون رشته ها ندارن. میگن آقا این کشفیات علمی تجربی ثابت کرد که مثلا خدا نیست یا ربطی به دین نداره یا چه و چه. غالب اینا هیچ تخصصی تو رشته ها ندارن. اغلب همین نظریه سازان رشته های علوم به اصطلاح غیر دقیقه، علوم انسانی و اجتماعی بودن و هستن و تو موضوع اظهار نظر کردن که اصلا تخصص نداشته. یعنی علوم طبیعی و ریاضی که سخنگویان واقعی فیزیک و شیمی و زیست شناسی بودند، اونا اغلبشون در تعارض تقابل با دین قرار نگرفتن. اما اغلب کسانی که دعوای علم و دین را انداختن و کشفیات علوم را به معنای نفی و نقض دین گرفتن و استنتاج کردن و اینکه علم علم است، دینی و غیر دینی نداره، مطرح کردن تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی، اغلب اینا کسانی هستند که نه فیزیک خونده، نه شیمی، نه زیست شناسی، در حد همین کتابای آموزش عمومی و اطلاعات عمومی و دایرة المعارف و آثار غیر تخصصی یه چیزای خوندن. اینا آمدن مذهب با مذهب در افتادن به اسم علم و نفی کردن مذهب رو و فتوای ایدئولوژیک دادن به نام دانشمند که آقا ایمان به خدا که با علم، با فیزیک و شیمی و اینا نمی‌سازه که منافات داره. فیزیک جدید به طور قطعی و مطلق خدا رو نفی کرده. زمین شناسی، زیست شناسی با دین قابل جمع نیست. اینا که آمدن ماتریالیزم رو به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی بر علوم حاکم کردند، علم رو در استخدام این ایدئولوژی مادی قرار دادند، اینا پدران علوم انسانی و علوم اجتماعی شدند و به این علوم و به انسان شناسی جهت گیری ضد الهی و غیر الهی دادند. و این سوال مهمیه که مطرح شد که چجوره که اون کسی که اون جامعه شناس و اقتصاددان یا سیاستمدار یا مورخ چجوری میاد بهتر از خود فیزیکدان و شیمیدان و ریاضیدانی که خودش اینا رو کشف کرده، خودش این ابزار و تکنولوژی رو اختراع کرده، خودشون بنیانگذاران این نظریات بودن، خود اونا این قوانین رو کشف کردن، چجوری شما بهتر از اونا فهمیدید که علم فیزیک و علم شیمی چه نتایجی داره و به چه چیزی می اندیشد و چجوری داره جهان رو میبینه و با کدام جهان بینی میبینه؟ خب این نکته مهمیه، در حالی که یک فیزیکدان همونقدر حق داره مثلا در اقتصاد، در راجب پول، راجب بانکداری نظریه پردازی بکنه که یک دانشمند اقتصادی خودش در مورد پول اونجور قاطع و محکم حرف نزده یا بلکه خلاف این حرف زده. شما گاهی میبینید یک کسایی مطلب مقاله می‌نویسن و صحبت میکنن یا تدریس میکنه تو دانشگاه و اینا، خب اصلا سابقه مطالعاتش و مدرکی گرفت که گرفته هیچ نسبتی با اون نظری که داره در یک موردی در علوم انسانی علوم اجتماعی علیه دین میده نداره. یا اگر در اون رشته 5 تا کتاب خونده، کپی زده پایان نامه ای رو، تقلید کپی و ترجمه و مدرکش گرفته، اظهار نظری که میکنه یه اظهار نظر کاملا شخصی و تبلیغاتی است، مستند به هیچ کدوم از قواعد همون چیزایی که ادعاشو میکنه خونده نیست. یک کسی میاد توی رشته علوم انسانی، رشتهش این نبوده، راجب نسبتش با دین هیچ مطالعه دقیقی از دین نداره، اظهار نظری میکنه که خود دانشمند دینی علوم دینی و دانشمند فلان رشته علوم ریاضیات تجربی راجب اون دیدگاه در رشته تخصصی خودشون اونجور محکم و قاطع حرف نزدن و نمیزنن، گاهی خلافش گفتن، این میاد محکم میگه، بعدم نتیجه گیری میکنه. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این که در فلان فیلسوف تاریخ، اون جامعه شناس اقتصاددان یا کسی به عنوان حقوقدان، به عنوان متخصص علوم سیاسی، تعلیم تربیت، تو رشته علوم انسانی علوم اجتماعی کار کرده، چیزایی رو ترجمه کرده، حفظ کرده، خب اینها رو ترکیب میکنه با گرایشات اعتقادی بنیانگذاران اون نظریات در فلان رشته علمی در مثلا قرن 19 یا اوایل قرن 20 در انگلیس، فرانسه یا مثلا آلمان یا روسیه یا فلان جا، این گزاره ها رو در استخدام اون آراء قبلی خودش قرار میده. یعنی طرف مثلا مارکسیسته، جداگانه یک رشته علمی رو خونده و مدرک گرفته، این اطلاعات این رشته رو در خدمت ایدئولوژی مارکسیستی خودش قرار میده. پوزیتیویستش هم همین کارو کرده. از کدام رشته علمی ماتریالیسم استنباط میشه؟ از کدام نظریه در فیزیک، شیمی، در ریاضیات، در مکانیک ماتریالیسم استنتاج و استنباط میشه؟ هیچ کدام. این استنتاج رو کسانی کردن، این نتیجه گیری رو، که هیچ تخصصی نه در دین داشتن نه در اون علوم تجربی و ریاضی و از این قبیل، بلکه یه ایدئولوژی داره که به شکل یکی از گزاره ها و مکاتب در علوم انسانی اجتماعی بروز کرده و این او رو قبول داره، میاد این ایدئولوژی مادی خودش رو، این نگاه رو حاکم میکنه بر او و او رو میاره در دل این جهانبینی خودش، به اسم علم غالب میکنه، ادعا میکنن که اینا علم، همونطور که در علوم تجربی و ریاضی یه فرمولی اثبات میشه یا کشف میشه، این هم کشف شد. نه آقا، اینجا کشف نکردید، شما در واقع اختراع کردید. تو علوم انسانی اجتماعی بسیاری نه کشف نیست، اختراع و ابداع، یعنی ادعاست. بلکه ادعا میشه که اینا مثل قوانین مسلم ریاضی، فیزیک، بیولوژی که حالا اونا هم الان مسلم نیست، به همان معنا علم است، در حالی که کاملا داری به اقتضاء یه بینش اجتماعی، روانشناسی، حتی گاهی طبقاتی، نمیدونم روح و فرهنگ خانوادگی خودت، فرهنگ اقتضاعات و فشار روانی این تبلیغات سرمایه‌داری حاکم بر عصر و جامعه خودت، داری به اسم علم و از علم حرف میزنی، داری با این عینک ایدئولوژیک داری به انسان نگاه میکنی، اسمش میذاری علوم انسانی. همه همینطوره بدون استثناء. نتیجه این میشه که حرکت تاریخی، تحولات اجتماعی، نظام اقتصادی و همه مسائل فرهنگی، اخلاقی، هنری، سیاسی، رسانه، فکری، همه اینا محصول زمینه‌های جغرافیایی، تاریخی، طبیعی، اقلیمی، خانوادگی و و و و شما خودتون همه اینو میگید، میگید آقا دینتونم تابع این شرایطه. تمام نظریات علوم انسانی و علوم اجتماعی هم تابع همین نظریات میشه با این مبنا، که این چاقو دسته خودش هم میبره. اگر رفتار و اخلاق و فرهنگ و دین و سیاست هر فرد، هر جامعه تابع اون شرایط اقلیمی و تاریخی و طبیعی و روانی و خانوادگی و چه و چه و چه هست، تمام نظریاتی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هم مطرح شده همینطوره. یعنی برو سراغ محیط جغرافیاییش و آب و هوا و خانواده و تاریخ و طبقش و جنسیتش که این فیلسوف، اون عالم، اون نظریه پرداز علوم انسانی اونجا متولد شده، زندگی کرده، تربیت شده و نظریه داده. ما اون یکی یه جای دیگه و این یه جای دیگه، و هر کسی هم به اون حرف خودش میگه این علم، میگه این علوم انسانیه، این انسانشناسی علمیه. یک کسی اطلاعات تاریخی و جغرافیایی رو میبینه، از اون طرف هم یه ماتریالیزم مبنای فکرش میاد اینا رو با هم ترکیب میکنه، اون گزاره ها رو تجربی و منحنی ها و اینا رو در خدمت این ایدئولوژی مادی خودش میگیره، بعد شروع میکنه از رفتار انسان تفسیر کردن، انسان رو تفسیر و میگه دارم تعریف علمی میکنم از انسان و بی‌طرفانه هم هست، میگه انسان رو من شناختم، تمام حقایق انسان رو من دارم تجزیه تحلیل بی‌طرفانه علمی میکنم. خب حالا ازش میپرسیم چه شاهدی داری در اثبات درست بودن این شیوه تحقیق؟ هیچی، هیچی. میگه خودش رو و فرهنگ خودش و شرایط خودش رو مرکز تاریخ، مرکز عالم، مرکز هستی میبینه و به تعبیر قرآن شریف که میفرماد کل حزبن به مالدیهم فرحون، هر دسته‌ای و باندی به همون چیزی که پیش خودشون شادن و سرخوشن، هر کدومی خودتون رو مرکز عالم و هستی و حقیقت میبینید و همه شادید به همون چیزی که دست تو دستتونه. میفرماد این هی الا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم، بسیاری از این چیزایی که بافتید و ساختید اینا اسمایی که خودتون درست کردید، خودتون اسم گذاری کردید، حقایق عالم نیست، خودتون دوختید، خودتون بافتید، خودتون نتیجه میگیرید، خودتون بر این اساس شاد میشید، غمگین میشید، میجنگید، صلح میکنید، فخر میفروشید، ننگ میکنید بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی نامشان و ننگشان، همه چیز رو خودتون بافتید. اینا ایدئولوژی های مادی که خودتون درست میکنید، چهار تا تکه از واقعیات مادی رو زمیمش میکنید، مجموع اینا میگید که ما هستی رو، جهان رو، انسان رو شناختیم. این انسانشناسی علمی است، این علوم انسانی و اجتماعی است، جامع و مانع، هر چه هست علم است درش و هر چه درش نیست غیر علم یا ضد علم است و از این قبیل. و اصلا دوستان اینم توجه بکنید واقعا که نشون میده چقدر در علوم انسانی اجتماعی مکتب زدگی، ایدئولوژی زدگی حاکمه. اون اندازه ای که در علوم انسانی و علوم اجتماعی صاحبان این مکاتب مختلف با تعصب و غرور و از موضع مطلق نگری و قاطع اظهار نظر میکنند که این است و جز این نیست، این انسان است و جز این نیست و از این قبیل، تو حوزه‌های رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است. شما از آسمان شناسان، زمین شناسان، فیزیکدانان بپرسید، اغلبشون به صراحت میگن اون چه نمیدانیم بسیار بیشتر از اون چه که میدانیم. هر اونایی که هر چه دانشمندتر و عالمتر، یعنی اونایی که الان مثلا منظومه ها و کهکشان ها رو بیشتر از بقیه میشناسن، از همه بیشتر اظهار عجز میکنن و میگن هیچی نمیدونیم هنوز. اما بیاید در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، هر گرایشی، هر مکتبی، هر نظریه پردازی با تعبیر این است و جز این نیست در قرن 19 و 20 حرف زده و همه هم اغلب متناقض با هم، و اینا یک رشته های نوپا، خام، کم بضاعت به لحاظ بینش علمی، تازه کار و همه معطوف به قدرت و ثروت و اینا. لذا شما میبینید بزرگترین جامعه شناسان در روانشناسان، مدعیان اقتصاددانی و نظریه پردازان سیاست در قرن 19 چپ و راستشون، از سن سیمون و مارکس و اینا تا پارتو و اسپنسر و اینا که همشون هم با هم مخالفن و علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مکاتب جامعه شناسی رو همینا درست کردن. شما می‌بینید وقتی دارن به عنوان شناخت واقعیت حرف می‌زنن، میگه داریم یک پدیده عینی اجتماعی رو تحلیل و تفسیر می‌کنم، دارم یک رویداد سیاسی، علل واقعی این تحولات، قوانین علمی تاریخ و تحرکات اجتماعی رو دارم من کشف کردم، دارم بیان می‌کنم، دارم کل هندسه روابط انسانی رو دارم تعریف می‌کنم، تعابیر علم این است که من میگم علم این است و جز این نیست و مطلق گویی های ایدئولوژیک دارن. اینا هم که تو این دهه های اخیر و یک نیم قرن اخیر با شعار ما از علم میگیم علیه ایدئولوژی حرف میزنند، اینا به خصوص رسانه های جریان های سرمایه‌داری و لیبرالیستی غرب دقیقا همین کارو میکنن، منتها با یک کلاهبرداری اضافه. یعنی ایدئولوژی ماتریالیستی سرمایه‌داری خودشون رو اسمشو میذاره علم، رقبا و مخالفین خودش رو از مذهب و مارکسیسم و چه و چه اونها اسمشون میذاره ایدئولوژی. دقیقا همون کار رو باز خود اینا کردن. و من میخوام نتیجه بگیرم اتفاقا بله، علم واقعا قربانی ایدئولوژی به نام مدرنیته در شاخه چپ و راست. علم علوم طبیعی، ریاضی، تجربی در قالب صنعت و تکنولوژی قربانی شدن ابزار سلطه و تصرف وحشیانه و خشن این 4-5 کشور سرمایه‌داری غرب و همینا، همین آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اینا. حالا آلمان هم که جزء تبعه اوناست، مستقل نیست، در اختیار ایناست. و از اون طرف هم روسیه، تزاریش و کمونیستیش و اینا، این چند تا کشور. تکنولوژی قربانی ایدئولوژی مادی اینا شد در حوزه ابزار و علوم تجربی. و در علوم انسانی و اجتماعی، علم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قربانی ایدئولوژی های اینا چپ و راست شد. و هر دو ایدئولوژی مبتنی بر انسانشناسی مادی و تقدم اقتصاد بر انسان بنا شدن چپ و راستشون. روش تحلیلشون، روش انسانشناسیشون یکیست، ماده یکیست، هدف نهایی یکیست، شیوه ها و نسخه های اجرایی دوتا و چندتا بود و متفاوت بود. خب من اجمالا خواستم اشاره کنم که اولا یه عده‌ای خودشون رو به عنوان تداوم نمیدونم روشنفکری دینی و فلان و اینا از اسم امثال شریعتی هم استفاده میخوان بکنن، ببینید که اینا اساسا در نقطه کاملا متناقض با دیدگاه امثال مرحوم شریعتی در حوزه علم دینی، علم غیر دینی، نسبت علوم انسانی با دین، نسبت دین با علم و از این قبیل دقیقا حرکت کردن و یه ارتجاع به دوره ما قبل دهه 40 و 50 و ما قبل امثال شریعتی کرد. و دوم اینکه کسانی که قضاوت های له و علیه سیاه و سفیدی راجع به اشخاص میکنن یه مقداری منصفانه تر دقیق تر ببینند که خیلی از نسبت هایی که به بعضی افراد میدید دقیقا همون چیزهایی که خودشون اینا ردش کردن و در مورد خیلی ها اینطوره. بسیاری از مشاهیری هستن در حوزه تو همین جامعه خود ما خارجی داخلی افراد اینا رو میشناسن به یک نامهایی به عنوان یک رویکردهایی و اصلا خبر ندارن که این شخص در گفتارش و رفتارش دقیقاً 180 درجه موضع مخالف با این حرف که به این نام مشهور شده یا خودش رو مشهور کرده داره. و قضاوت‌ها بسیار قضاوت‌ها عمدتاً سیاه‌سفید و بدون استناده، به علاوه که عرض کردم شریعتی و هزاران چون او و همه ما شما دیگران همه قدیم و جدید همه اشکالاتی دارن و قابل نقدن، ولی به اسم نقد نباید هر چیزی رو بر کسی نسبت داد. باید مشخصا گفت چی گفته و چرا گفته و اشکالش اینه، و الا هیچ شخصی نه روحانی نه دانشگاهی نه قدیم نه جدید هیچ شخصی خط قرمز نیست و حد توقف نیست و ما نوکر دلیل و دلیلیم در عقلیات و نوکر لسان دلیلیم در نقلیات. همه چیز رو باید با استدلال و استناد درست بحث کرد و رد و قبول کرد و با رعایت انصاف، هم اشکالات هم مزایا هر دو رو در مورد همه اشخاص باید دید. هیچ کس خط قرمز نیست، حتی شهید مطهری که امام ایشون رو گفت آثارش بلا استثناء مفید است و واقعا مفید است و چه بسیار نکاتی که ما از اینها از او آموختیم، در این حال آثار ایشون هم خط قرمز نیست. ما طلبه ایم، طلبه یعنی دائما خواندن، اندیشیدن، گفتن و شنیدن، دائم استدلال ورزیدن، رد کردن و قبول کردن هر دو به دلیل نه به عصبیت. و السلام علیکم و رحمت الله.